بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مدعیان لامتناع کون شرط من قیود الهیئه واقعا و لزوم کونه من قیود الماده لبا. ببینید، بحث ما در واجب مشروط و مطلق به قضایای تعلیقیه رسید. خلاصه در قضیه های تعلیقیه واجب واجب مشروط یا مطلقه. تعلیقیه یعنی چه؟ یعنی جمله شرطیه. تعلیق چه داره؟ شرط و جزا داره. انجا اچه زیدون فاکرم هو. خب اینجا این جمله رو ترجمه کنید، معناش چیه؟ شیخ انصاری میگه من برای شما یه معنای میکنم، آخوند خراسانی میگه و مشهور میگه من برای شما یه معنای دیگر میکنم. شیخ میگه جمله معناش اینه، اگر واجب است بر تو، واجب است بر تو اکرام اندلمجی، اکرام اندلمجی از حالا به تو واجب است. من بر تو یک واجبی رو انشاء کردم، اون واجب انشاء شده چیه؟ اکرام اندلمجی. حکم مطلقه، واجب مقید، یعنی الان هم بالفعل واجب هست، انشاء شد و الان هم واجب فعلیت داره. اونی که الان فعلیت نداره واجب، نه وجوب. آخوند میگه نه، این معنای این جمله این نیست. اگر اومد بر تو واجب کردم اکرام را، دقت کنید، یه وقت میگیم اکرام اندلمجی رو بر تو واجب کردم، یه وقت میگیم نه، اگر اومد واجب کردم بر تو اکرام را. یعنی این اگر اومد رو من به کجا زدم؟ به وجوب. تا نیومده اصلا وجوبی نیست، وجوب فعلیتش اندلمجیه. شیخ میگه نه، وجوب الانه، فعلیت یافته، واجب فعلیتش اندلمجیه. اونی که واجبه اکرام اندلمجیه، این واجبه، واجب استقبالیه، وجوب استقبالی نیست. الان وجوب هست، واجب چیه؟ اندل واجب همینه، اکرام اندلمجی.
نظر شیخ مطلقه،
وجوب مطلقه،
وجوب مطلقه.
بله، اما موضوع این وجوب چیه؟ موضوع این وجوب اکرام نیست، موضوع این وجوب اکرام اندلمجیه. یعنی اگر طرف نیومد، شیخ میخواد بگه چه؟ موضوع پیدا نشد برای این حکم، ولی حکم بود. آخوند میگه اصلا حکم نیومد، نه اینکه موضوع پیدا نشد، حکم نیومد. آخوند و مشهور میگن چه؟ قید حکمه، قید انزا اکم. شیخ انصاری میگه نه، قید ماده است نه قید هیئت، قید اکرامه نه قید وجوب. این یک نزاع خیلی مشهوری است بین شیخ و الاخوند، یا بین المشهور و شیخ، چون اخوندم اینجا از باب لسان و مشهور حرف زده. الان ما میخواییم بررسی کنیم کدومش درسته. من یکی دوتا مقدمه بگم تا بررسی درست بشه. آره، ثمره هم داره، فعلا بحث ثمره رو نمیخواییم بگم. اگر یه حکمی بر تو واجب باشه باید مقدماتش هم انجام بدی. خب آقایین عزیز، مرحوم شیخ چرا به این طریق، به این نظریه اومده، قائل شده؟ با اینکه خلاف ظاهره. چرا خلاف ظاهره؟ اول توضیح بدم. وقتی جمله شرطیه هست، شرط شرط کل جزاست، نه شرط جزء جزاست. کل جزا اینجا چیه؟ انجا اچه زیدون فاکرمهو. کل جزا رو برای من معنا کنید. جزا چیه اینجا؟ اکرمهو. اکرمهو یعنی چه؟ یعنی وجوب الاکرام. این انجا اچه شرط وجوب الاکرامه، ولیکن شیخ انصاری اومده شرط اکرام قرار داده. با اینکه ظاهر جملات شرطیه این است، این شرط اون جزاست، نه شرط بعضی از عبارتهای جزاست. جمله شرطیه ارتباط بین شرط و جزاست. شما در مفهوم شرط اینو مفصل خواهید خوند. دیگه مفهوم چه میخواییم بجیم؟ بجیم این اولا مرتبط با اونه، یکی همین اندل انتفاع اونم منتفیه. خب مرتبط با اونه یعنی چه؟ یعنی شرط با جزا مرتبطه. خب اگر شرط با جزا مرتبطه، جزا هم وجوب الاکرامه. پس آخوند درست میگه، شیخ درست نمیگه، مشهور درست میگه. آخوند میگه، شیخ انصاری میگه چه؟ ما هم ادبیات خونده ایم، ما هم این چیزا سرمون میشه، ما هم قبول داریم ظاهر جملات. دقت کنید به حرف اگر، ظاهر جملات شرطیه ارتباط شرط و جزاست. میگه ما قبول داریم این حرفو، ما نمیخوایم بدیم که حرف مشهور خلاف ظاهره. حرف مشهور ظاهره. پس آقای شیخ چرا از حرف مشهور شما صرف نظر کردید؟ این نظریه رو چرا دادید؟ میگه دو تا مشکل داریم. یه مشکل عالم ثبوت داریم، ثبوتن یه مشکل داریم، یک گرینه عقلی داریم بر این که خلاف ظاهر باید معنا کنیم. یعنی ما مشکلمون با مشهور مشکل ادبیات نیست، چه شما ادبیات رو به ما به اصطلاح علم کنید چه آقا در ادبیات این ظاهر حرف آخوند حرف مشهوره. میگه ما مشکل عالم ثبوت و مشکل قرینه عقلی داریم، یعنی از ظهور صرف نظر میکنیم، نه اینکه ظاهر نیست. یعنی استدلال شما به درد ما نمیخوره. شما استدلال میکنید ظهور عرفی اینه، میگیم با هم قبول داریم ظهور عرفی اونه. خب برگردیم. آقای شیخ مشکل شما در عالم ثبوت چیه؟ میگه ببینید بعضی چیزا گید بردار نیست، مقید نمیشه کرد بعضی چیزا رو، اصلا محال گید کنی مقید کنی. میگه شما در تقیید و اطلاق کلی رو میشه گید زد، جزئیش معین رو نمیشه گید زد. زید رو نمیشه قید زد، انسان رو میشه قید زد. رقبتون مؤمنه، ولی زیدون مؤمنه قید بزنیم قید نیست، این توضیحه، وصف اوست، قید نیست. البته من حرفای شیخ رو فعلا میگم، این اطلاق افرادی نمیشه، تقیید افرادی نمیشه جرد، تقیید احوالی میشه جد. فعلا بین پارانتز بمونه، شخص هم میشه قید زد، قید حالتی زد نه قید فردی. در هر حال یه اطلاق و تقیید افرادی داریم، یه اطلاق و تقیید احوالی داریم. اینا رو فعلا بس نکنیم، خود حرفای شیخ رو توضیح بدیم. خب آقای شیخ اینجا مگر شخص در کار کلی نیست؟ میگه بله، هیئت با ماده فرقش اینه، ماده اکرامه، هیئت وجوب امره. خب معانی هیئت معانی حرفی هستن، معنای حرفی ما قائلیم به معانی حرفی به اینکه وضع عام موضوع خاص. شما در بحث وضع حروف قائل شده ای که واضح معنای کلی رو تصور میکنه ولیکن بر اون معنای کلی وضع نمیکنه، بر مصادیق اون معنای کلی وضع میکنه. شما من رو چجور این وضع میکردید؟ میگفتید ما ابتداییت رو یا نسبت ابتداییت رو تصور میکنیم، لفظ من رو وضع میکنیم بر مصادیق خارجی نسبت ابتداییت، نه در بر مفهوم کلی نسبت ابتداییت. فرق معنای اسمی و معنای حرفی رو مثل مرحوم مظفر و مشهور چی میگفتن؟ میگفتن که معنای اسمی معنای کلی است، وضع عام موضوع له عام، یعنی کلمه مثلا الابتدا وضع شده برای مفهوم کلی الابتدا، اما کلمه من وضع شده برای مصادیق الابتدا. الان برمیاد، بله، میگه هیئت هم مثل معانی حرفی است. هیئت افعال واضح معنای کلی طلب رو تصور کرده، بر مصادیق خارجی طلب وضع کرده. هیئت امر یعنی این طلب که در روح اون طالب هست، در روح آمر هست، برای او وضع شده، یا بر ابراز انشاء و طلبی که او انشاء میکنه وضع شده. در هر حال اون طلب حقیقی یا طلب انشائی، هر دو تا اختلاف بود که مرحوم آخوند میگفت طلب انشائی، بعضی هم میگونن طلب حقیقی. در هر حال میگه هر کدام هم باشد بر اون مصادیق طلب کلی، یعنی یه شخصه، یه جزئی حقیقی معینه. خب جزئی حقیقی معین که معنای حرفی است گید بردار نیست، نمیشه گید زد او رو. اکرام رو میشه گید زد، اکرام اندل مجی، ولیکن اون شخص طلب رو، شخص و طلبی که در روح آمر است، یا اون طلبی که انشا میکنه آمر، اون شخص و طلبی که انشا میکنه، اونا رو نمیشه گید زد. چرا؟ چون اونها خارجن یک جزئی حقیقی هن، جزئی حقیقی گید بردار نیست. به عبارت فنی هیئات معانی حرفیه دارن و معانی حرفیه چون جزئی حقیقی هن گید بردار نیستن، محال گید بخوره.
هر هیئت
امری منظوره. آره هر هیئت امری.
خب بعد الان شارع وقتی خطاب میکنه مثلا یه خود این واجبی رو یه امری میکنه، در حالی که همه افراد مد نظر اونجا عمومیت داره به افراد.
میدونم اونی که از شما خواسته شارع اون طلب، انشاء طلب، اون انشاء طلبش رو نمیتونه چیز کنه، قید بزنه اون انشاء رو.
شما فهمیدید که اون چیزی که مد نظر عامل هست فرد خاصه.
نه، این اکرم هو بر چه معنای دلالت میکنه؟ بر معنای اون انشاء طلب، یعنی آمر انشاء طلب کرد. خارج کار نداریم، چه به امتثال کار نداریم. معنای انشاء طلب یه معنای جزئیه، یعنی آمر یه انشائی کرد با لفظ اکرم هو. میگه این انشاء جزئیه یا کلیه؟ میگه اکرم هو بر اون انشاء طلب دلالت میکنه، اون انشاء طلب جزئی معین است، به امتثال کار ندارید، شما به امتثال میزنید مقام. میگه خب معناشو کار داریم، به امتثال اون معنا کار نداریم. چه میگه آمر چه اکرم زیدن، میگه چی میخواد بجه؟ میخواد انشاء طلب کنه دیگه. یا اکرم زیدن دلالت میکند بر طلب حقیقی طرف، طلب حقیقی چه در قلبشه به عنوان صفت آمر، یا دلالت میکند بر انشاء طلبش. خب در هر حال چیز شخصیه، شخصیست وابسته به آمره. میگه این چیز شخصی وابسته به آمر این قید بردار نیست. ما درسته در ادبیات میاییم اکرمه رو معنا نمی کنیم، ما در ادبیات میاییم کل هیئت امر رو معنا می کنیم، میگیم هیئت الامر وضع شده برای طلب، اما برای مصادیق طلب. اینطوری. البته جواب خواهیم داد. این حرف رو قبول کنیم مشکل عالم ثبوته، یعنی محال قید بخوره. چه شما امر محال رو چجور میخوایی قید کنی به حکم؟ به هیئت قید بردار نیست، ماده قید برداره. مشکل دوم میگه ببینید، اون وقتی قید بردار نیست ماده، این خودش قرینه عقلی میشه ما از ظاهر جملات شرطیه صرف نظر کنیم. پس ما قرینه لفظی نداریم، قرینه عقلی داریم، لبی داریم. لب یعنی قرینه عقلی. برای این چه صرف نظر کنیم؟ خب آخوند چه جوابهایی میده؟ آخوند اولا میده چه؟ ما معانی حرفی رو مثل شما قبول نداریم. شما به من نمیتونی اشکال کنی. معانی حرفی رو ما قبلا گفتیم چه؟ مثل اسم، معنای حرفی معنای اسمی یکی هم. یعنی کلمه من و کلمه لفظ الابتدا بر یک معنایی دلالت میکنن، اون معنای کلی، یعنی وضع عام موضوع له عامه. اون در کیفیت الاستعماله، به قول بعضی ها شرط الاستعماله، به قول دقیق‌تر نه، محدودیت استعماله. وضع شده من در جاهای استعمال بشه چه لحاظ عالی میشه، وضع شده لفظ ابتدا در جاهای استعمال بشه چه لحاظ استقلالی میشه. اون لحاظ در کیفیت الاستعمال دخیله، در خود موضوع له دخیل نیست. موضوع له من همه موضوع له الابتداست. اینجا هم به شرح ایزن موضوع له افعل الطلب الکلیست، ولی الطلب رو شما جای استعمال میکنی چه لحاظ استقلالیه، افعل رو جای استعمال میکنی چه شخص آمری ابراز انشاء طلب میکنه. یعنی کلمه الطلب کلیه، افعل هم کلیه، از لحاظ معنا فرقی نمی کنن، از لحاظ کیفیت استعماله. میگه اگر مرادت استعمال به شکل استقلالی کلی بماند، اونجا کلمه الطلب رو به کار ببر. نه میخوای آمر انشاء طلب رو ابراز کنه، اون وقت با افعل به کار ببر. پس به ما نمیتونی اشکال کنی، ما هیئت رو معنای کلی میدونیم، قابل تقیید. دو، بله یه چیزی شخ دقت کنید، یه چاهی میکنی، چاه رو چه کندی، شما میخواید بگید چه بعد از کندن چاه دیگه نمیتونی اون چاه رو تنج کنی. در شخصی رو میخواید بگید چه وجود شخصی مالم یتشخص لم یوجد، دیگه یک شخصی موجود شد، یک طلب حقیقی در قلب عامر یا طلب انشائی ایجاد شد، اون قابل تقیید نیست. ما گفتیم قابل تقیید ها اون معنای کلی داره، اما لو سلم نا قابل تقیید نیست، حرف شما درسته، از اول مقید انشا بشه چه اشکال داره؟ از اول این چاه رو تنج بچنه. اون زیک فمر رکیه معناش چیه؟ فم یعنی دهانه، رکیه یعنی چاه. زیک فمر رکیه نمیخواد بگه چه اول دهانه چاه رو وسیع بچن بعد چیکار کن؟ تنج بکن، یعنی آجر بچین. میگه از اول دهانه چاه رو چیکار کن؟ ابتداعا زیک. این زیک به معنای نیست اول وسه ثم زیک، معناش از اول زیک. نه همراه با او بیاد، یک زیدی با این گید، عیبی نداره شخص با اون گید ایجاد بشه، انشاء با اون گید. ببینید من انشای وجوب همراه با مقید به مجیء زید. یه وقت میگم وجوب رو آوردم بعد این وجوب رو مقید میکنم به مجیء زید، اول مطلق آوردم بعد مقید. میگه نمیشه، هیئت نمیشه مقید کنی. از اول من چجور انشاء میکنم؟ از اول وجوب اندل مجیء رو انشاء میکنم. این وجوب حسه رو بهش در فلسفه میگن حستون من الوجود. من یه وقت خود وجوب رو انشاء میکنم، یک وقت وجوب اندل مجیء رو انشاء میکنم. من به شما میگم بابا من این واجبی که برای شما میارم انشاء میکنم، وجوب مطلق نیست که واجب است اکرام زید، نه وجوب اندل مجیء رو من برای شما، وجوب اندل مجیء نه اکرام اندل مجیء. خود حکم رو از اول مقیدن ایجاد میکنم. چه اشکال داره؟ شما اشکالت این است بعدن مقید نشه. آقای شیخ ما از اول مزیق، اینو به اصطلاح نمیگن مقید، از اول مزیق میکنم. یه وقت تو چاه و چندم وسی بعد میخوام زیگ بدم، شما میگید در شخص نمیشه، گید نمیتونی. نه از اول چاه و من زیگ میکنم، از اول من اون شخص رو به شکل حسه ای از اون کلی انشاء میکنم. روشنه؟ این دوتا نقد بر این حرف چیز شیخ. یه نقدی هم که من بین پارانتز گفتم از اینها مهمتره، اونم این هست شخص چی گفته مقید نمیشه. شخص به شکل افرادی مقید نمیشه، به شکل احوالی مقید میشه. زید در حال تکلم گید زدم، زید در حال تکلم، همه احوالات زیدو کار ندارم، عکس بنداز آقا زید در حال تکلم را، من این حالت زید رو میخوام عکس بندازی. گید میشه زد شخص رو، شخص رو فردن، چون کلی نسبت به افراد نیست، میشه نمیشه گید تقیید فردی کرد، یعنی اطلاق و تقیید افرادی نداره. به اصطلاح ما یه عموم افرادی داریم یه عموم احوالی داریم، در اون عموم خاص این بحثو میکنن دیگه، عموم افرادی عموم احوالی، اطلاق و تقیید هم بشه رئیس. این جواب بهتر است از اون جوابهایی که دادن. خب یه اینم بگم متنو بخونیم. یک استدلال دیگری هم شیخ داره. این استدلالات شیخو قبول کنیم تا اینجا، مسئله رو به عقل مطرح کرده، این مسئله رو به عقل ربط داده، با مسئله خیلی عمیق بحث شده. شیخ یک استدلال دومی هم دارد، اون دیگه به عقل ربطی نداره، میگه بل وجدان. میشه ببینید وجدان تو، ببین شما وقتی گید میزنی در طلب چه چیز رو گید میزنی، طلب رو یا مطلوب رو؟ بعد یک برای شما یه داستان درست میکنه. میشه ببینید شما یه وقتی یه چیزی میخواهید یه چیزی نمیخواهید، اون وقتی اون چیزو نمیخواهید هیچی، اون چیزی رو که میخواهید طلب میکنید، یه وقت اونو مطلق طلب میکنید، اونو در هر همه حالات اونو میخواهید. مثلا فردی هست از گشنگی میمیره، دیگه غذا میخواد، هر غذایی باشه، میته هم باشه میخواد. شی به حال حالن، یه وقت نه شی به فی حالن فی تقدیرن، مثلا غذایی میخواد تمیز باشه، غذایی میخواد مثلا پخته باشه نه ناپخته، غذایی میخواد با این گید. میگه تمام این صور رو شما در وجدان خودت بیابید، نوعا مطلوب رو گید میزنن، طلب رو نه. شما غذا میخواهید ولی این غذا رو، این غذا رو نمیگید طلبم رو گید میزنم، غذا رو گید میزنم، غذایی که این نه باشه، غذایی که این طوری باشه، اون شی با این شرط باشه. ارادت رو چیکار نمی کنی؟ گید نمیزنی. ارادت هست، میگی من غذا میخوام، ارادم رو محدود نیست، من غذا میخوام، اومدم چه رستوران غذا بخرم دیگه، اما این غذایی که برای من آوردی اینو نمیخوام. چرا؟ چون من اون شی مطلوبی که میخوام این صفت رو باید داشته باشه. میگه بلوجدان نگاه کنید نوعاً گید به مطلوب میخوره نه به طلب، به ماده میخوره نه به امر. خب چه ربطی داره به بحث امر؟ میگه خب اونی که ما مثال زدیم به وجدان خودت، اونجا طلب مباشری بود، در امر هم طلب تسبیبیه دیگه، همون طلب تسبیبی یه آمری دستور میده شما یه کاری بکنید. خب اون طلبش مطلقه، اون مطلوبش همون هست. در اراده و مراد چجور این تقسیمات هست؟ در طلب و مطلوب هم همون تقسیمات هست. اینم یه استدلال است. این استدلال به عقل نیست، به چیه؟ به وجدانه. ما هم دوباره وجدان شیخ و بیدار خواهیم کرد چه نه. یه مقدار بعضن هم نگاه کن، بعضن اراده هم مانه میخوره. شما یه چیزی رو میخواید اراده کنید، بعد به یه مانعی برخورد میکنید، اصلا اونو ارادت رو محدود میکنه نه اون شی رو. میگیم نه میخواستم طلب کنم، طلب نکردم، نه اینکه طلب میکنم لاچن این با این شرط و مطلوبمه، طلب تو صرف نظر میکنی. بعد مثال هایی است، شارع مقدس بعضی وقتا طلبش رو صرف نظر میکنه به خاطر اینکه میخواد تدریجا احکام بیاد، طلبش رو صرف نظر میکنه نه مطلوبش رو. این بعدن به شیخ خواهیم گفت وجدان یه مقدار اینجا فرق میکنه، دو نوع وجدان داره. خب فعلا بخونیم. مدعیان ادعا کرده شیخ لامتناع کون شرط من قیود الهیئت واقعن، چون ممتنع شرط از قیود هیئت باشد در واقع، واقع یعنی فی نفس الامر، دقت کنید واقع یعنی فی نفس الامر، یعنی در واقع نمیتونه برای هیئت قید بیاریم. به اصطلاح بعضی از شراح در حواشیشون بر این متن این است، این مشکل ثبوتیه، فی نفس الامر نمیشه. و لزوم کنی من قید الماده، و لازم هست این شرط از قیود ماده باشد، این لزومش هم لبن از جنبه قرینه عقلی است، قرینه لبی است. مل اعتراف همراه با این اعتراف به این چه به ان قضیه القواعد العربیه اقتضاء قواعد عربیه، قضیه اینجا یعنی اقتضاء، اقتضاء قواعد عربی این است انه من قیود الهیئت ظاهرا، ظاهرا از قیود هیئت است این شرط. خب تبیین شیخ چجوریه؟ تبیینش اینه، اما امتناع کنه من قیود الهیئت، اما این چه گفتیم ممتنع هست شرط از قیود هیئت باشه، فلانه لا اطلاق فی الفرد، فرد زیرش خط بزنید، فرد اطلاق نداره چه به تقیید بکنیم، باید یک چیزی اطلاق داشته باشه به شرط، شرط بیاریم قید بزنیم. شرط یه نوع قید زدن ها، میگه لا اطلاق فی الفرد، اون فردی که الموجود من الطلب، اون فرد چیه؟ اون فرد یا اون انشاء و طلبی سه طرف انشاء کرد، یا اون طلب حقیقی سه دو قلبش هست، اون فردی که موجود میشه از طلبی که متعلق به فعل، به فعلی سه المنشأ بالهیئت، طلب بالفعل که با هیئت انشاء شد، این طلب بالفعل یک فرد یعنی جزئی حقیقیه، این اطلاق نداره تا قید بزنیم، حتی یسه الگل به تقییدی، این اطلاق ندارد چه صحیح باشد ما قائل بشویم به تقیید اون فرد با شرط و مانند شرط. یه چیزی رو میشه قید زد چه مطلق باشه، جزئی حقیقی مطلق نیست. بله؟ چی؟ کدوم زمین رو؟
به
به تقیید اون فرد موجود. فکل ما یحتمل رجوع الی طلب، پس با این بیان چون مشکل ثبوتی داریم، هر چیزی که احتمال داره اون چیز به طلب برجرده، اون طلبی که هیئت بر او دلالت میکنه، چون طلب فرد جزئی حقیقیه، فهو عند تحقیق راجع الی نفس الماده. اگر تحقیقی نگاه کنیم به ماده برمیجرده نه به هیئت. وجوب رو نمیشه قید زد آقایون عزیز، باید چه چیزی رو قید بزنی؟ اکرام رو. خب اما لزوم کنی من قیود الماده لبن، اما این که لازم است این شرط از قیود ماده باشد، از جنبه لبی، یعنی از جنبه عقل، یعنی عقل اینجا حکم میکنه چه اینو از قیود ماده، قرینه عقلی داریم. میشه ببینید قرینه عقلی رو من با وجدان توضیح میدم خدمتتون. فلعن العاقله، یه عاقلی اذا توجه الی شیء، وقتی به یه چیزی توجه میکنه ملتفت میشه، ولتفت فاما ان یتعلق طلبه به، یا طلبش به او متعلق میشه، اولا یتعلق بهی طلبه، یا طلبش متعلق نمیشه. طلبش متعلق نشه کاری نداریم، اون موقع که طلب به او متعلق میشه. یک سوال من در توضیح هم جواب دادم، اما بحث ما در امره، این در طلب تطبیق کرده، در طلب نسبت به شی، نسبت به خود، این یعنی طلب مباشری، یعنی من تشنم غذا آب میخوام. اونی که ما بحث میکنیم طلب تسبیبیه، یعنی از تو آب میخوام بیاری. میگه فرق نمیکنه، هر دو من منوال واحده. درسته شیخ انصاری در بحث مباشری بحث میکنه اینجا، ولی میخواد بگه بحث تسبیبیش هم همینه. روشن شد چه عرض میکنم؟ نه فرق نداره، یعنی ممکنه یه نفری اشکال کنه آخه بحث ما امره، به دیگری باید این بخواد. میگه نه فرق نمی کنه، اینم منواد واحد. خب لا کلام الثانی، اگر طلبش متعلق نشده به اون شی بحث نمی کنیم. و علل اول، اما بنابر اول، فا اما ان یکون ذالک الشی موردن لطلبه و امره مطلقا، یا اون شی مورد طلبش است و مورد امرش هست مطلقا. اینجا امرهی آورد چه مباشری تسبیبی هر دو بشه. علا اختلاف تواری، اینو من اینجا یه چیزی نوشتم، این علا اختلاف تواریه تفسیر مطلقنه، یعنی اون شی تواریه ضمیرش به شی برمیگرده، اون شی هر عارضه‌ای هم داشته باشد، هر نوع خصوصیتی هم داشته باشد، من اون شیء رو میخوام. علا اختلاف توارش شیء، یعنی علا اختلاف خصوصیات شیء. او علا تقدیر خاص، یا اون شیء رو اگر پخته باشد میخوام، اون شیء رو اگر تمیز باشه، نظافت و رعایت شده باشد، من برای خوردن میخوام. خب اون تقدیرم دو نوع هست، و تارتن یکون من الامور الاختیاریه، یه وقت اون تقدیر از امور اختیاریست، یعنی اون شی به شرط پخته شدن، و اخرى لا یکون و چزالج، یا از امور اختیاری نیست، مثلا نماز ظهر به شرط ورود زوال. خب این ورود و زوال دیگه از امور اختیاری نیست، اون خود به خود باید بیاد. و ما کان من الامور الاختیاریه، اون چیزایی که از امور اختیاری است، قد یکون ماخوذن فیه علی نحو یکون موردن للتجلیف، بعضی وقتا خود اون تقدیر خاص که از امور اختیاری است طوری اخذ شده که خودش هم مورد تجلیفه. مورد تشریف یعنی چه؟ یعنی اصلا گفته من نماز میخوام ازت، وضو هم بر فرض وضو هم میخوام نماز رو، خود وضو هم مورد تشریفه، این میشه واجب مطلق. خب درسته نماز در علازال چه تقدیر میخوام، اما اون تقدیر هم مورد تکلیفه. یه وقت اگر لا یکونه چه زالج، اون تقدیر مورد تکلیف نیست، مثل استطاعت. این میشه واجب مشروط. پس بعضی وقتا شی با اون تقدیر خواسته یه طرفه، اون تقدیر رو هم مورد تکلیف قرار میده، بعضی وقتا اون تقدیر رو نه مفروض و تحقق میداند و اون شیء رو طلب میکنه. یکیش میشه واجب مطلق، یکیش میشه واجب مشروط. با این طول تفصیل شیخ چی میخوای بجی؟ میگه ببینید همه اینها مطلوب قید میخوره، طلب مونده. خب اینا که این بعضی وقتا من به اون تقدیر میخوام، بعضی وقتا این نحو میخوام، از کجا ناشی شده؟ میگه غرض من با اون فرض حاصل میشه. خب انسان با غرضش میره دیگه. من غذایی میخوام مثلا با به فرض هیزم پخته شده باشد، خب اون موقع میرم با این غرضم اون رستورانی که با هیزم غذا درست کرده بخرم. الا اختلاف الاغراض، بنابر اختلاف غرضهایی که ادعیت الی طلبه، اون غرضهایی که دائی میشه به طلب شی و الامر به شی. خب این فرق نمی کنه ها، ما معتزلی باشیم، اشعری باشیم، یا عدلیه باشیم، من غیر فرق فی ذلک بین القول به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد والقول به عدم التبعی. چرا؟ چون ما با غرض بحث کردیم، نمیگیم مصلحت و مفسده، میگیم غرض عامر. ممکنه عدلیه باشیم، میگیم غرض عامر از مصلحت و مفسده ناشی میشه. عدلیه نباشیم، اشعری باشیم، میگیم غرض عامر دیگه لازم نیست معلل بشه. در هر حال این مطلوب ها با این انهای مختلف از اغراض میاد، اما همه اینها شاهدن که مطلوب قید میخوره، طلب مونده سر جای خودش. هازا موافق لما، این استدلال موافق است لما بعض افاده و بعض الافاضل المگرر لبحثی به ادناتف. این حرفی که ما آوردیم شیخ در رسائل نداره، این در متاره الانظار هست، در تقریرات شیخ است. این موافق است به اون افاده هایی که فوائدی که بعضی از افاضلی که تقریر کرده بحث شیخ رو، موافق با اوست. یه مقدار ما کلمات رو عوض کردیم، مضمون همون است که ایشون در تقریرات آورده. ولا یخفا ما فی، اشکالش مخفی نیست. اولین اشکال این است ما معانی حرفی رو مثل معانی اسمی میدانیم، معنی حرفی رو ما خاص نمیدانیم، پس میشه قید زد. اینا رو هم گفته بودم دیگه، وقت نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.